الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در بسیاری از روایات مخصوصاً روایاتی که کتاب‌های مهم از پیغمبر عظیم الشأن اسلام نقل کردند و روایاتی که از اهل بیت رسیده مخصوصا روایات امام باقر حضرت صادق و حضرت رضا و دعاها و زیارتهایی که وارد شده مسئله بسیار مهم امام شناسی مطرحه. علتش هم بیان شده چرا معرفت به امام واجبه، به خاطر این که هیچ عملی از انسان جز با هماهنگی با هدایت امام هدایت قبول نخواهد شد. اعمالی که انسان خودش بی مراجعه به امام هدایت انجام بده یا نه از غیر امام معصوم دستورالعمل بگیره، عمل باطلی، اصرار روایات و دعاها و زیارتها به امام شناسی لطف ویژه‌ای در حق مردم، محبت ویژه‌ای در حق مردم. خداوند، پیغمبر، ائمه طاهرین رضایت ندارند که مردم زحمت سنگینی رو متحمل بشن در عمل ولی قبول نشه. و پذیرفته نشه. این علت وجوب امام شناسی، این علت وجوب معرفت به امام و عرفان به هادی راه حق. بخشی از این امام شناسی که البته بخش مفصلی هم نیست، بخش مفصل و جامع و کاملش مجموعه روایات و دعاها و زیارت هاست. بخشی از مسئله بسیار مهم امام شناسی در زیارت جامعه کبیره مطرح که یه بخشیش انتخاب شده به مناسبت ایام قدیر بیان بشه، که جمله اول اون قطعه انتخاب شده اینه که امام معصوم داره امام معصوم را از نظر خصلت‌ها و ویژگی‌ها معرفی می‌کنه. کلامکم نور. این یه بحث واقعاً دقیقی داره، یه بحث لطیف و عمیقی داره که دانستنش برای همه ما لازمه و واجبه. وقتی که می‌فرماید کلام و کم نور، کلام شما ائمه طاهرین و ریشه وجود مقدستون پیغمبر اسلام نسبت به همه امور زندگی انسان، یا نسبت به عالم طبیعت، یا نسبت به خلقت نوره، کلام دیگران یا ناقصه یا باطله یا ظلمت، یا یه کلامیه که کامل نیست، جامع نیست، یا یه کلامیه که عیب داره، یا یه کلامیه که ظلمته. شما رو شنیدنش، قبول کردنش به انحراف میکشه. یه تعریف مهمی که به نظر میاد تعریف درستی باشه، از نور شده، که در کتابهای معتبر اهل حکمت و فلسفه این تعریف آمده. این بزرگان، این خردمندان، این حکیمان فرمودن النورو ظاهرون لنفسه، نور برای خود نور، روشنه، معلومه، آشکاره، یعنی نور که یه حقیقت الهیه، حالا یا حسیش مانند نور خورشید، نور ماه، نور ستارگان، نور موجودات دارای نور که طبق آیات قرآن مجید هم رشته ای از شعور در نوره، اگر نبود ظلمت بود. نور برای خودش، برای ذات خودش، برای نفس خودش، برای وجود خودش یه حقیقت معلوم، یه حقیقت آشکار، مجهول نیست. نور با اون رشد شعوری که از خدا داره خودشو میدونه، میفهمه. و مظهرون لغیره، غیر خودش رو هم آشکار میکنه از پرده ظلمت، با تابشش بیرون میاره. این نور حسی. در نور معنوی هم همین تعریف رو داره. اینجا که گفته شده کلام و کم نور، منظور از کلام حروف لفظی نیست، منظور از کلام مجموعه حقایقی است، مجموعه علمی است که در باطن ائمه طاهرین علیهم السلام، و این مجموعه برای ائمه طاهرین روشنه که این حقیقت و اون علمی که دارن در عالم خارج، این علمشون با عالم خارج انحرافی نداره، تضادی نداره، ناهماهنگی نداره. حالا یه مثال براتون بزنم. میدانید که بخشی از موجودات زنده ماده های شیر دهندن در انسان و در حیوانات. در شهر مدینه از وجود مبارک حضرت صادق میپرسن فرق بین موجودات ماده شیر دهنده و تخم گذار چیه؟ خب امام صادق باید یه جوابی بدن که با حقیقت خارج هماهنگ باشه. یعنی جوابی که میدن اگر قواسان تمام اقیانوس‌ها رو بگردن، پرواز کنندگان تمام فضاها رو بگردن، روندگان تمام جنگل‌ها و بیابان‌ها رو بگردن و تمام حیوانات دریایی و صحرایی و هوایی رو ببینن، جواب امام صادق هماهنگ با کل باشه، اشتباه نباشه، ناقص نباشه، عیبدار نباشه. امام صادق هم نه کل صحراها رو رفتن دیدن، نه کل اقیانوسها رو رفتن دیدن، نه کل فضا رو رفتن دیدن، اما این علم رو دارن از جانب پروردگار که پاسخ صحیح بدن. یعنی دانشی که در باطن امام معصومه، و حالا میخواد این دانش رو برای غیر اظهار بکنه و غیر رو از تاریکی جهل دراره، این دانش در درون خودش متحقق قطعی و یقینیه و تا قیامت هم ردخور نده. امام صادق فرمودند مجموع ماده های شیردهنده جهان دارای لاله گوشن و تخمگذاران لاله گوش ندارن. این معنای النور ظاهر لنفسه، نور در باطن خودش و در حقیقت خودش و در نفس الامری خودش علم یقینی، یعنی برای نور اون چه که میخواد در بارش اظهار نظر بکنه تحقق عینی داره، انحرافی درش نی، ظلمتی درش نی، عیبی درش نی. و مظهرون لغیره، این نور وقتی مورد سوال قرار میگیره که ابن رسول الله بین ماده های شیر دهنده و ماده های تخم گذار چه تفاوتی هست، امام میفرماید شیر دهندگان لاله گوش دارن، تخم گذاران لاله گوش ندارن. پس کلامکم نور یعنی علمکم نور، یعنی اون دانشی که در باطن شماست و اون نوری که در باطن شماست، این حقیقته و با خارج از باطن شما تا قیامت تضادی پیدا نمی کن. و وقتی که این علم رو میخواید برای دیگری آشکار بکنید، دیگری رو هم از تاریکی جهل بیرون میارید. این معنی نوره، ظاهرون لنفسه مظهرون لغیره. با این تعریفی که از نور شده روشن شد کلامکم یعنی علمکم، که این علم شما علم یقینیه، اون چه در باطنتون رشته دانش از پیغمبر به شما منتقل شده و دانش پیغمبر از خدا به پیغمبر منتقل شده، حق یقینه، دانش واقعیه. به این خاطر پروردگار از ائمه در سوره آل عمران تعبیر میکنه به الراسخون فی العلم، دارندگان علم رسوخی، یعنی علم غیر قابل تغییر، یعنی علم حق، یعنی علم یقینی، یعنی علمی که با تمام معلومات خارج یکی، غیر علم دانشمندانه که از زمان شروع دانش تا الان شبان روز در حال تغییر. و علم ثابت پیش کسی نیست، حتی خیلی چیزها رو به آزمایشگاه کشوندن و بعد به عنوان علم قطعی اعلام کردن و نهایت هم ازش برگشتن، گفتن نه قطعی نیستش. برای اینکه آزمایشگاه یه سلسله ابزار جامده، چه دلیلی وجود داره که این ابزار جامد، این آهنا، این سیمها، این لامپها درست مطلبی رو به طبیب یا به صنعتکار انتقال بده؟ چه ضمانتی برای سلامت آزمایشگاه وجود داره؟ این رو امروز بشر هم درک کرد. دلیلی نداره بر این که آزمایش هم علم راسخی باشه، در تغییر، در تحول، ولی دانش ائمه نوره، ظلمت نمیشه، عیب پیدا نمیکنه، نقص پیدا نمیکنه. کلام و کن نور، قرآن مجید نوره، انزلنا الیکم نورن، یعنی تمام آیاتش دائمی. وقتی در مکه آیه نازل میشه خلقنا من کل شیئن زوجین، خب هیچ عربی در زمان نزول قرآن کل شیء ندیده بود؟ عرب زبان قرآن زمان قرآن کوه دیده و بیابون و دره، گرما دیده و خشکی. خوشمزه ترین غذاش در زمان نزول قرآن ملخ بوده و خوشگوارترین آبش آبایی که تو چاله ها جمع می شده از باران به نام چاله های قدیر، که گاهی گلالود بود و پر قورباغه بود و پر خاکشیر می خورد. برای این عرب اون روز و برای نسل بعد و برای عالمان بعد و برای استادای بعد و برای دانشمندان بعد آیه شریفه نازل شد، خلقنا من کل شیئن زوجین، هر چی رو در عالم آفریدم جفت، یا نر و ماده است یا مثبت و منفی. تک موجود در این عالم وجود نداره، تک یه نفره، یک نفر. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یه نفر تک پروردگار که زاییده نشده، زن نداره، بچه نداره، جسم مرکب نداره، ذات و هویت قدرت بی نهایت و علم بی نهایت، ترکیب حتی از دو جز هم نشده، یه حقیقت. خب روزگار ما می فهمن من کل شیء خلقنا زوجین. این نوره، این نوره که برای نفس خودش آشکار حقیقتش و آشکار کننده حقیقت برای دیگرانه. این آیه از معجزات قرآن مجید، یا قرآن مجید در مکه اومد به مردم مکه گفت که تمام آسمان ها و زمین کانتا رتقن، مجموعه این عالم یه شیء و عنصر گازمانند دودمانند بسته بود، یعنی یه واحد بسته به صورت گاز به صورت دود. ففتقناهما، ما این گاز در هم پیچیده بسته رو از همدیگه شکافتیم، هفت آسمان رو بیرون کشیدیم و زمین. خب اینو کی بشر فهمید؟ حدودای اوائل قرن 18. اولین کسی هم که این معنا رو فهمید یه دانشمند فرانسوی بود به نام لاپلاس، که هنوزم حرفش زنده است، تمام جهان علم قبول داره، البته من نمیدونم، چون نمیدونم نمیتونم قضاوت بکنم که امثال لاپلاس که کل آسمانها رو سفر نکرده بودن، کل زمین رو که سفر نکرده بودن، اعماق زمین رو که ندیده بودن، این خبری که از اول خلقت دادن، آیا از مطالعه کتابهای اسلامی، قرآن، خطبه اول نهج البلاغه، روایات امام باقر و امام صادق درباره عالم دیدن، از مشرق زمین که در جنگای چند صد ساله صلیبی خیلی کتاب بردن اروپا، اون روزی که کتابخونه های ما بالای 1,000,000 کتاب داشت، در 500 سال پیش کتابخانه ملی پاریس که مهمترین کتابخانه اروپا بود 900 جلد کتاب داشت. لاپلاس میگه ابتدای خلقت مجموع این عالم به صورت یک گاز بسته پیچیده به هم بود که بازش کردن و شد آسمان ها و زمین، کانتا رتقن ففتقنا هما. این کلام نوره، یعنی سخنی که در ذات خودش حقیقته و برای دیگران که حقیقت مجهوله حقیقت رو روشن میکنه. این معنی کلام کم نور، یعنی علم شما نوره. حالا شما برگردید به روزگار صدر اسلام، بلا فاصله بعد از درگذشت پیغمبر، در بین امت، در بین مردم مدینه، در بین کسانی که نزدیکترین افراد از نظر نسب یا حسب به پیغمبر بودن، کلام کدام یک نور بوده؟ کسی که کتابهای دیگران نوشتن و رقمم معلوم کردن، 1, 2, 3 تا 70، در 10 سال حکومتش که حکومت دوم بعد پیغمبر بوده، حکومت اول 2 سال و چند ماه بوده، حکومت بعدی 11 سال بوده، در طول 10 سال ساده ترین مسائل فقهی و زندگی رو ازش پرسیدن، اشتباه جواب داده، امیرالمؤمنین اومده درستشو گفته و او در 70 بار اشتباهش وقتی امیرالمؤمنین تصحیح میکنه اشتباهشو، میگه اگر علی نبود من هلاک شده بودم، بی آبرو شده بودم. کلام او نوره یا کلام او جهل یا کلام او و رفیقای قبل و بعدش ظلمته؟ کلام کی نور بوده؟ یعنی دانش کی نور بوده؟ این کلامی که در جامعه کبیر است کلام نفسیه، نه کلام لفظی. این کلام نفسی علم که اون علم در وجود امام معصوم یقین محض بوده و ظاهر لنفسه بوده و مظهر لغیره، وقتی از باطن امام معصوم به زبانش جاری می شده، تاریکی های جهل و ندانستن ها رو علاج می کرده. این ویژگی امامه. حالا پیغمبر میاد میگه اگر عمر روزگار رو بین رکن و مقام ابراهیم شبها رو تا صبح بیدار عبادت کنه، کس روزهای روزگار رو تا پایان عمر روزه بگیره، ولی اقتدای به امام معصوم نداشته باشه، قیامت با صورت وارد جهنمش میکنن، چون عباداتش باطله، ظلمته، جهله. ما باید به کسی اقتدا بکنیم که علمش نوره، علم قابل تغییر نیست، علم فراگیره، علمیه که در باطن خود امام متحقق به همه حقایق، برای خودش یقینیه، عین حقیقت اون نور و اون علم، و برای دیگرانم علاج کننده جهل. این مختصری از تفسیر کلام کم نور. اما از کتاب با عظمت بصائر و درجات صفحه 52 روایتی رو براتون میخونم. جدی مردم، از نخبه روایات پیغمبر اسلام، بسیار روایت مهم و مسائل ارزشی در این روایت و نکات بسیار ظریفی در این روایت قرار داده شده. و اما روایت، چه روایت مهم، از بس که این روایت برای من مهم بود و روشن بود و نور بود، علم بود و هدایتگر بود، من این رو روی کاغذ نوشتم گذاشتم تو جیبم، با اینکه حفظم، ولی گاهی برای اینکه نکنه کلمه‌ش پس و پیش بشه پیشم باشه تا قدیر تمام بشه زمانش. منصر رهو، کسی که خوشش میاد، حالا یه کسی خوشش نمیاد، پیغمبر میفرماد منصر رهو، کسی که لذت میبره، خوشش میاد. اگه لذت نبره و خوشش نیاد، میره دنبال یکی دیگه، میره دنبال شیطان، میره دنبال ابلیس، میره دنبال فرعونیان، میره دنبال فرهنگهای باطل، میره دنبال اسمها. اما کسی که خوشش میاد و لذت میبره، که چی؟ منصر رهو یحیا حیات، زندگی کنه تو این 70-80 سال، میزون زندگی من، به ارزش زندگی من، به حقیقت زندگی من و به نور زندگی من. اگه کسی خوشش میاد و یموت و میتتی، اگه خوشحال میشه، لذت میبره به این که مرگش مرگ محمد ابن عبدالله باشه. یعنی من به چه کیفیتی مردم، اونم به همون کیفیت در حد گنجایش وجود خودش بمیره. چجوری منو از دنیا بردن بیرون، او رو هم بیان همون جوری که منو از دنیا بیرون بردن ببرن بیرون، اگه خوشش میاد کسی. و یدخلو جنت ربی، جنات نمیگه با، یکی از لطائف روایته. و یدخلو جنت ربی چه جنتی؟ جنت عدن غرسها بیده، بهشت دائمی که شخص پروردگار بناش بوده نه فرشتگان. چون در روایاتمون داره مردم که کار خوب میکنن، عبادت میکنن، عمل صالح انجام میدن، دردی رو دوا میکنن، فرشتگان براشون بهشت میسازن، میسازن تا عمر این آدم تموم بشه. اون بهشت نه، نه بهشتی که بنا و عملش فرشتگانن. و یدخلو جنت ربی، نه جنتی که محصول عمل و اخلاقه، جنت ربی، جنت عدن غرسها بیده، بهشتی که مهندس و معمار و بنا و کارگرش خود پروردگار بود. کتاب مهمی این روایت رو نقل کرده. روایت معلومه کلام پیغمبر یعنی علم پیغمبر، یعنی نور باطن پیغمبره، یعنی اونیه که خدا در قلب پیغمبر گذاشته. اگر خوشش میاد به حیات من زنده باش، به مرگ من بمیره، وارد بهشت پروردگارم بشه، بهشتی که کل کاراشو خود خدا انجام داده، چیکار کنه؟ فلیتولا علی ابن ابی طالب والاوصیا من بعده. نسبت به علی ابن ابی طالب و اوصیاء بعدش تا امام زمان ولایت پذیر باشه، یعنی در تمام امور زندگیش اقتدای به علی ابن ابی طالب و اوصیاء بعد بکنه. فلیتوله فعل امر، باید ولایت پذیر علی و اوصیاء بعد از او باشه. ولایت پذیری طبق توضیحی که بزرگترین علمای ما دادن یعنی اقتدا به ایمان و عمل و اخلاق اهل بیت. فإنهم این 12 نفر لحمی گوشت منن و دمی و خون منن. این 12 نفر گوشت منن خون منن، یعنی وزنشون وزن منه، من دارای نبوتم، اونا دارای ولایت، یعنی مکمل کار پیغمبرم و مفسر قرآن مجیدن. لحمی و دمی. فاعطاهم یا واعطاهم، خداوند به این 12 نفر اعطاهم فهمی و علمی، توان فهم منو به اینا داده. من از خدا چی میفهمم، از عالم چی میفهمم، از انسان چی میفهمم، از علم چی میفهمم، هر چی من میفهمم عینشو خدا به اینا داده. و علمی، و اون علمی که من دارم که علم الله، خداوند این علم رو به این 12 نفر انتقال داده. الهی به حق امیر المؤمنین که بالاترین قسم، یک لحظه ما و نسل ما رو از شیعه بودن و از اهل بیت و از پیغمبر و از توحید جدا مکن. خدایا بهره ما را از اهل بیت بهره کامل دنیایی و آخرتی قرار بده. خدایا جهل ما رو با نور اهل بیت درمان کن. خدایا گذشتگان ما رو امشب به ویژه اونایی که این مسجد رو ساختن، اینجا نماز خوندن، اینجا امام جماعت بودن، اینجا منبر رفتن، اینجا مدعی کردن و حالا در دنیا نیستن، همه شونو مورد عنایت ویژه امیرالمؤمنین قرار بده. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. به رحمتک یا